آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 761 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به سعید راد میپردازه، بازیگری که مدتی پیش درگذشت. سعید راد از بازیگران شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران اول مرداد سال 1403 پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. آقای راد از جمله بازیگرانی بود که در تعدادی از فیلم‌های جریان موسوم به موج نو سینمای ایران حضور داشت و پس از انقلاب نیز برای مدتی اجازه ادامه فعالیت و بازیگری پیدا کرده بود. اما پس از پرفروش شدن فیلم عقاب‌ها در سال 1364 از ادامه فعالیتش جلوگیری شد. سعید راد برای حدود 15 سال از ایران رفت و پس از بازگشت در چند فیلم و سریال از جمله فیلم دوئل ساخته احمد رضا درویش بازی کرد، اما نتونست موفقیت دوران پیش از انقلاب و اوایل انقلابش رو تکرار کنه.
تموم شد قهرمان ناکام. حیین برات آغوش گشوده. حیین قبلا بزرگ بود. وقت داشت، پول داشت، قدرت داشت. ولی جنگ قوم ما را کشت. ما شدیم علامت غرور دیگران. وقتی برگشتیم یا مین کاشته بودن تو زمین مور یا نشکر. کسایی از ما یازدن به آب برای فرار از خشکی، یا سرنهادن به برهوت و هپرود، یا نشستن رو زین سیاست. ما موندیم و یه مشل و پلاس استخون چبونامون زیر خاک.
امیر نادری از کارگردانهای شناخته شده سینمای پیش از انقلاب که سعید راد با بازی در فیلم‌های خداحافظ رفیق و تنگنای او در سینمای متفاوت ایران مطرح شد، در پیامی به برنامه در بزرگداشت سعید راد در تهران چنین گفت:
سعید راد، من از طریق آقای زنده شناختمش. علی هم بچه بزرگه، امیدوارم که واقعا اون کنه. سعید راد از طریق علی شناختم. ما قرار شد فیلم خداحافظ رفیق با هم ستایی بسازیم. من سعید و علی، فیلمبردار بزرگ، بچه ماه و جلال پیشواییان و زکریا هاشمی، خدای و اینا الان کجان من نمیدونم و چی شدن. سعید خیلی برای راه انداختن این فیلم زحمت کشید، خیلی از حق نگذریم. یه سری جواهر زن خانمش داشت، طلا و انگشتر و گوشوار، اینا رو فروخت و خرج فیلم کرد و یه طوری بالاخره این فیلم را افتاد. خانمش هم قضا میپخت و میورد و یه طوری سعید با این فیلم داشت متولد میشد، منم داشتم به عنوان کارگردان متولد میشدم. علی یکی دو تا فیلمو گرفته بود برای برادرش، ولی واقعا علی هم داشت متولد میشد و به نوعی این سینما خیابونی تو ایران داشت متولد میشد به وجود میومد. چیزی که سعید راد وارد سینما ایران کرد، بچه شهری. ما بچه شهر نداشتیم. بچه جیم بپوش و کلارت بپوش و تیشرت بپوش و را برو بیلارد بازی کن و بخند و بچه قیافه مدرن داشته باشه، یعنی بچه 50s باشه، در واقع اوایل 50 خودمون در ایران. یه حالت بچه شهری وارد ایران کسه. و من شانس بردم که فیلم اولش رو ساختم و فیلم دوم تنگنا که فیلم خیلی خوب از آب در اومد، من خیلی دوست داشتم. ما دوتا اون موقع دیگه میدونستیم داریم چی کار میکنیم و خیلی برای اون فیلم هم خیلی جون گذاشت. منم واقعا پدرش رو در آوردم. خدای من، من بخشیده میدونم. خیلی اذیت شد سر اون فیلم، خیلی تکه پاره شد. من یعنی رحم نمی کردم بهش که فقط اون چیزی که میخوام در بیاد. خودشو دوست داشتم ولی فیلم همون بیشتر از هر کسی دوست داشتم. خودش هم میدونست. گروه که تموم میشد فیلم برداری، یک ساعت ما با هم حرف نمیزدیم، ولی بعدش دوباره عبدالله بغل میکردیم و اینا، چون میدونستیم داریم چی کار میکنیم. امیدوارم که فیلم نمایش دادیم به واسه تو استودیو آقای عباسی پیام، یادمه که یک حالی شدیم جفتم. الان نیستش، به کی بگم این آخه، الان نیستش. یه فیلم ما با هم اومدیم تو امریکا ساختیم، اون موقع فیلم خوبی نشد، من تجربه نداشتم متاسفانه، ولی میخواستم حتما بیام اینجا فیلم بسازم و قبلا اومده بودم، نشد اونطوری که خواستم، ولی اون فیلم منو فیلم ساز کرد. من اگر چیزی هستم و الان اگه باشم اون فیلم من آدم کرد، من فیلم ساز کرد، تمام هم نشد، نمیدونم چجور سر همش کرده اینا. سعیدم ایمونی خیلی رنج کشید اینجا، از خانوادش دور بوده، بچهاش دور بود، فلان سیگار میکشید همش، پای تلفن بود، خیلی بچه ایموشنالی بود سعید، میره بالا میامد پایین، میره بالا میامد پایین، کنترل چیز نداشت، در لحظه مثل یه بچه میخندی، در لحظه خشمش میگرفت، ولی قلبش فوق العاده. سعید رفیق عجیبی بود، من خیلی دوستش داشتم، اونم من خیلی دوست داشت، بعد با هم لحظه میکنی دور میشدیم، ولی هو دوباره بغل، الان هم نیستش. من نمیدونم چی باید بگم، چون یک 10-15 سالی من گم کردم اون به قول اینا پروسس تا به الانشو، من گم کردم که این چی شد، چگونه شد، کجا، یعنی نفهمیدم. یه بار اومده بود امریکا منو ببینه، من نتونستم ببینمش، خیلی هم دلخور شده بود. سعید جان منو میبخشید، من نبودم اون واقع اینجا، اصلا صحبت چه نکن، سر کار بودم یه جور دیگه، موقعیتم خیلی ناجور بود و بعد پیغام تو خیلی دیر شنیدم، امیدوارم منو ببخشید. غیر از اون ای کاش ما با هم فیلم دیگه میساختیم، زبون هم میدونستیم، چون جفتمون بچه شهری بودیم، بچه شهر بودیم ما، بچه لاله‌زا بودیم، بچه استانبول بودیم، بچه خیابان فردوسی بودیم، بچه میدونی چی میگم، بچه سینما بودیم، برو سینما از این سانس برو تو این سانس برو تو این سانس نفرا، خیلی رفیق بود. و من چطور میتونم بگم خداحافظ رفیق، چطور میتونم بگم سعیدم قربونت بشم، هستی کات.
برای بررسی کارنامه نمایشی سعید راد با تقی مختار، نویسنده، بازیگر و روزنامه‌نگار گفتگو کردم. آقای مختار که پیش از انقلاب از روزنامه‌نگاران حوزه فرهنگ و هنر بود، اون زمان در چند فیلم هم بازی کرد و پس از انقلاب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش رو تاکنون در آمریکا پی گرفته. کارنامه آقای رایدو که بررسی میکنیم، نخستین بار از اوایل دهه 50 وارد سینما میشه. شما اون سالا کاملا فعال بودید در جریان سینمای ایران و مطبوعات سینمایی. نخستین باری که با نام آقای راد برخورد داشتین و حضور ایشون در سینما، در واقع در محافل سینمایی پیچید، چگونه بود؟
ببینید، در سال 48 وقتی که فیلم قیصر در دست ساختن بود در استودیو آریانا فیلم، اونجا امیر نادری عکاس فیلم قیصر بود، یعنی عکاسی میکرد، برای عکسای فیلم رو میگرفت و خب با اون کاراکتر خاصی که داره داشت، اون موقع هنوزم فکر میکنم داره، این یک وجهه‌ای پیدا کرده بود بین اون گروهی که فیلم قیصر رو میساختن و خیلی آدم خوشمزه‌ای بود و همه دوستش داشتن و اینها و خیلی عشق به فیلم و فیلمسازی و این چیزا داشت. وقتی که فیلم قیصر فیلم تولیدش در واقع تموم شد، این خیلی پرپر میزد که اونم بتونه یه فیلمی بسازه. اونجا بود که آقای مرحوم شباویز و به خصوص بهروز وثوقی کمک‌های مختصری بهش کردن از بابت اینکه مثلا بتونه نگاتیو تهیه کنه و اینجور چیزا، و با علیرضا زرین‌دست هم که دوست بود، این تصمیم گرفتش که یه فیلم کوچیکی بسازه که همون فیلم خداحافظ رفیق بود. خب پولی نبود، بودجه‌ای نبود، از هنرپیشه معروف و اینا نمیتونستن استفاده کنن. سعید راد از طریق علیرضا زرین‌دست که در فیلم فاتحین صحرای برادرش کار کرده بود، یه رول کوچیکی در اونجا داشت، این سعید راد رو به امیر نادری معرفی کرد و بعدم اون خب خیلی استقبال کرد که بیاد توی فیلمی بازی کنه اینا، حتی یه مقدارم پول داد به امیر نادری که بتونه هزینه های تهیه فیلم رو فراهم بکنه. به این ترتیب بود که سعید راد وارد سینما شد و در اون فیلم خداحافظ رفیق که همه فکر میکنن اولین فیلمشه، ولی نه، قبلا در فیلم فاتحین صحرا هم بازی کرده بود، وارد سینما شد. و این رو باید در نظر داشته باشید که اون موقع درست زمانی بود، موقعی بود که منتقدین فیلم، روزنامه نگارهایی که کارهای هنری و سینمایی میکردن، با سینمای جریان اصلی سینمای ایران خیلی مخالف بودن. فیلم های مثلا فردین و بیکی مانوردی و این چیزا که ساخته می شد، القابی مثل فیلم آبگوشتی و این چیزا که وارد این براشون درست کرده بودن، اینا خیلی مخالف بودن، از جمله خود من که اون موقع من سردبیر مجله فیلم بودم و حامی فیلم های بهتر، متفاوت، حالا یادم نگیم بهتر، فیلم هایی که متفاوت بودن بودیم و دنبال این بودیم که این کسایی که فیلم های متفاوتی میسازن اینها رو برجسته کنیم در مقابل اون سینمایی که مسلط بود، سینمای تجاری که اون موقع مسلط بود. خب خوشبختانه فیلم گاف و فیلم قیصر، هر دو که فیلم های متفاوتی بودن، در اون زمانه ظهور پیدا کردن و نویسندگان هنری و منتقدین فیلم به از این لحاظ که اون سینما رو زده باشن اینا رو حمایت کردن، بزرگ کرده، از جمله خود من خیلی نقش داشتم در این کار. حالا اگر اون فیلم ها زیادم آنچنان برجسته نبود از لحاظ هنری، ولی همینقدر که متفاوت بود این رو بزرگ میکردن، بیرقش میکردن و میوردنش بالا. از جمله خب فیلم همون خداحافظ رفیق رو هم، به خصوص که امیر نادری با کیمیایی و اینها خیلی رفیق بود و دوست بود و اینها رو بالا پر دادن، در حالی که مثلا از لحاظ تجاری اینا از لحاظ فروش و اینا موقعیتی نداشتن، اصلا فیلماشون فروشی نمیکرد به اون صورت. بعدن هم که وقتی سعید راد در اون فیلم بازی کرد، کامران شیردل هم در نظر داشت که بر اولین فیلم سینمایی خودش رو درست بکنه، که حالا اون من وارد جزئیاتش نمیشم، اینا مفصله. خب اونا هم بودجه‌ای نداشتن و کسی اصلا نه کامران شیردل رو میشناختن، امیر نادری رو میشناختن، اون موقع هیچ تهیه کننده ها به اینا زیاد آشنا نبودن و اهمیت هم نمیدادن. در نتیجه بودجه‌ای اگر براشون فراهم میشد، این بودجه های بسیار بسیار کوچک و پایین بود که بتونن به اصطلاح تهیه کننده های اون موقع میگفتن فیلم های لایی بسازیم، یعنی یه سری فیلم تجارتی میساختن، گاهی اوقات هم یه فیلم های ارزون قیمتی میساختن که خود جنبه های هنری هم داشته باشه و اینو میگفتن مثلا فیلم لایی هست. در نتیجه اون موقع خب چون این در خداحافظ رفیق بازی کرده بود، کامران شیردل هم اونو برد، برای اینکه بودجه ای نداشتن، مثلا نمیتونستن از بهروز وثوقی استفاده کنن یا هنرپیشه ای در اون سطح، از سعید راد استفاده کردن. همین اتفاق درباره فیلم مثلا صادق کردم افتاد. خب مثلا حالا دیگه اون چی که امروز به عنوان موج نو سینمای ایران مطرحه، حالا اومده بود، شناخته شده بود، بعضی از فیلماش هم پرفروش بود، مثل قیصر به خصوص. خب یه موجی ایجاد شده بود که بعضی از تهیه کننده ها دلشون میخواست که بتونن همراه این موج بشن، از جمله مثلا آقای مهدی میساقیه که ایشون به صورت رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فیلم هم بود و استودیوش معتبرترین استودیو بود در اون زمان، تصمیم گرفت که مثلا یه فیلم نسبتاً بهتری، هنری تری بسازه، که اون فیلم صادق کرده رو دادن آقای ناصر تقوایی درست بکنه، باز سعید راد رو بردن برای اینکه هزینه کمتری داشته. در واقع این موقعیت هایی که پیش آمد حاصل اتفاقاتی بود که در اون دوره در کل سینمای ایران داشت رخ میداد.
صادق کرده، ایفاگرش سعید راد.
گیر بیفتم حسابم پاک. چیکار کردی؟ من قاتل زنم رو کشت.
آنان که وقایع آن سالها رو شنیدن به نمور یکی از عجیبترین حوادث از آن یاد می کنن. و ناصر تقوایی با مطالعه در زندگی این مرد عجیب و با بررسی گواهی کسانی که شاهد و ناظر قسمت های از این ماجرا بودند، اسرار وحشتناک‌ترین جنایات نیم قرن اخیر را به صورت فیلمی مهیج بازگو می کند. صادق کرده.
سینما ایران داشت که کمی متحول می شد. تمام نویسنده ها، منتقدین، روشنفکر ها به خاطر اینکه علیه اون سینمای مبتذل جاری بودن، از هر چیزی که متفاوت بود استقبال می کردن و در نتیجه استودیوها که نیاز داشتن به این که نقد های بهتری بگیرن، توجه روزنامه نگارا رو جلب بکنن، اینها هم به طرف این نوع سینما با هزینه های کمتر می رفت و داشتن این فیلم ها رو به این صورت، فیلم هایی که امروز به عنوان سینمای موج نو شناخته میشه در ایران، به این ترتیب اینها رو تولید کردن که خب مثلا هنرپیشه‌ای که اون موقع مناسب بود، یه جوونی بود که خب به اصطلاح از نظر فیزیکی اندام خوبی داشت، چهره خوبی داشت، چهره جذابی داشت، سعید راد بود مثلا، از اون استفاده می کردن و این فیلم هایی که اون بازی کرد در اون دوره در که الان معروف به سینمای موج نو، حاصل اون موقعیتی بود که در اون زمان پیش آمده بود و نیازی بود به یه چهره‌ای که متفاوت باشه از اون چهره های شناخته شده اون روز.
در واقع آقای راد میشه گفت در کنار بهروز وثوقی نماینده به نوعی دوم اون موج نو بود که در کارنامهش تونست همکاریهایی با فیلمسازان شناخته شده در همون شروع کارش داشته باشه. ارزیابی توانایی‌ها و تکنیک‌های بازیگری آقای راد چگونه بود؟
من با این نظر زیاد موافق نیستم، برای اینکه سعید راد هیچ وقت هرگز چه در اون موقع که وضعیت مناسبی داشت و فیلمسازهای متفاوت دنبالش بودن و چه بعدها هرگز نتونست حتی به سایه بهروز وثوقی هم نزدیک بشه. علتش رو در این باید شما جستجو بکنید که سعید راد اگه نگاه کنید به کارهایی که بازی کرده، فیلمهایی که بازی کرده، حتی در اون فیلمهای موج نوی هرگز این کرکتری رو زنده نکرده. خود سعید راده که با اون فیزیکش میاد و تو داستانهای متفاوتی که شبیه هم هستن دقیقاً به یه شکل بازی میکنه، در حالی که بهروز وثوقی هنرپیشه‌ای بود که در هر فیلمش با یه کرکتر جدید وارد میشد و یک میتونست در واقع کرکتر اکتور بود، یه کرکتری بود که شخصیت‌های مختلف رو میتونست زنده کنه، در جون بهشون بده و حتی یه کرکترهایی که ظاهر منفی داشتن اینها رو جون بده و مردم دوست داشتن. این در واقع او یک بازیگر بود. سعید راد یک وسیله بود، یک در واقع یک ابزاری بود در دست کارگردان‌هایی که می‌خواستن فیلم‌های متفاوت بسازن. هرگزم سعید راد به مقام سوپر استار به اون مفهومی که مثلا ما در مورد فردین در سینمای تجاری ایران میشناسیم یا بهروز وثوقی در سینمای متحول و روشنفکرانه ایران میشناسیم، هرگز به اون مقام نرسید. یه بازیگر شناخته شده ای بود با یک فیگور خاص و یک امکانات خاصی که مخصوص خودش بود. ملاحظه میکنید که بعد از انقلاب هم وقتی برگشت به ایران بعد از سالها اقامت در خارج، متاسفانه نتونست هیچ کاری انجام بده، برای اینکه وقتی او برگشت به ایران که سینمای ما به کلی دگرگون شده بود، سینمای ما متحول شده بود، سینمای ما دیگه اون سینمای قبل از انقلاب با اون وضعیت تکنیکی خاص محقر اون موقع خودش نبود. خب برای همین هم این هم الان بازیگران چه زن چه مرد داریم که واقعا در دوران بعد از انقلاب علارغم تمام این فشارهایی که حکومت جمهوری اسلامی روی سینما ایران میذاره، اینها اینطور درخشیدن و اینطور فیلمهای خیلی خوبی درست کردن و هنوزم دارن میکنن. اینه که سعید راد اگر در دوره قبل از انقلاب در یک شرایط ویژه و کاملا استثنایی آمد وارد سینما شد و تونست بدرخشه، در بازگشتش به سینما ایران بعد سالها بعد از انقلاب در بدترین شرایط وارد شد، یعنی موقعی وارد شد که دیگه دوران اونجور فیلم ها، اونجور بازیگری ها، اونجور حرکات از بین رفته بود و سینما نیاز به بازیگر واقعی داشت.
یه اشاره هم بکنیم آقای مختار به اتفاقاتی که سالهای ابتدایی بعد انقلاب افتاد و آقای راد تلاش یعنی جزء معدود بازیگران بعد انقلابی بود که تا چند سال بعد از انقلاب هم تلاش میکرد که بازی کنه، اما نهایتاً ادامه فعالیت ایشون هم ممکن نشد و تو این سالها هم خیلی داره اشاره میشه که دامنه محدودسازی صرفاً به دلیل اینکه به هر صورت یک فعالیتی در دوران گذشته داشته و نام شناخته شده بوده در دوران بعد انقلاب در یک مقطعی اجازه فعالیت بهش ندادن. اون سوالا فکر میکنم شما دیگه در ایران نبودید ولی احتمالاً دنبال میکردید اون اتفاقاتی که در
میفتد. بله من نبودم ولی دنبال میکردم. خب این اتفاق در همون فیلمایی که سعید راد در اون سالهای اول انقلاب بازی کرد، خب هنرپیشه های دیگه هم بودن، فردین هم بود، ایرج قادری هم بود، دیگران هم اون فعالیت ها رو کردن، ولی خب متاسفانه همه شون رو کنار گذاشت این حکومت جمهوری اسلامی. اگر کنار نمیذاشت اینها رو، ممکن بود خود اینها تغییر وضعیت بدن، ممکن بود اینها خودشونو هماهنگ بکنن با سینمایی که داشت پا میگرفت و متحول میشد، اینا هم بشن، ولی همه اینا رو کنار گذاشتن.
آقای مختار، هیچ وقت در سالهایی که در خارج از ایران حضور داشت آقای راد، شما برخوردی نداشتین و فعالیت های ایشون رو؟ البته یکی دو نمایش ظاهرا ایشون بازی میکنه در لس آنجلس.
که سالها پیش، خیلی سال، چند دهه پیش، یه وقت در لس آنجلس که بودم اونجا، ایشون هم اونجا بود، یعنی از کانادا برگشته بود، آمده بود در کانادا، خیلی سرخورده شده بود، برگشته بود به لس آنجلس، اونجا بود، من در اونجا ملاقاتش کردم، یه چند تا دیدار داشتیم، چند تا عکس و اینام دارند از اون موقع که با هم بودیم. و در لس آنجلس یک چند تا کار تئاتری هم کرد که خب باز اونا، سعید راد مثلا یه صدای بسیار نامتناسبی داشت. یکی از شانس‌ها و موفقیت‌های سعید راد این بود که در دورانی وارد سینما شد که سینما ایران هنوز به صورت دوبله تهیه می‌شد، یعنی صدا برداری سر صحنه نبود. در اینجا تو تئاتر که خب شما وارد میشید، تئاتر یکی از مهمترین شاخصهای بازیگریش بیان، فن بیان و صدای مطلوب و خوبه که اینها رو این فاقدش بوده. که یکی دو تا تئاتر بازی کرد که خب متاسفانه اونها شکست خورد، نتونست موفقیتی به دست بیاره. همه اینها خیلی آزردش کرد و چون تحمل غربت رو هم نداشت، ناچار تحمل نکرد و برگشت به ایران و با اون سرنوشت تلخ روبرو شد.
از اینکه همراه این شماره از پادکست صحنه هم بودید از شما سپاسگزارم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این پادکست در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو مندم.
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب، اینجوری جستجو کنی فردا پلاس، خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
جاش نا نداشت که سند نذاشتن توی پاسکا براش، که میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش. منونم که ازتون دلش خونه، نمک ریخته شکسته نمک دونش. منونم که هرکی که عاشقم شد یا دیوونه است، یا که که گذاشتیم یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه اونی که میخواست اینجا بمونه، اما خندیدی نه رو به حالش. من اونم که مامان و تن و نزاش، که مونده هنو پای خاطره هاش، که اصلا یه رو همه تون بریم این آشقال میمونه این شهر رو بسازه. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، و سر قولم هستم پای حرفش پسر اینا. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، و سر قولم هستم پای حرفش پسر اینا. تو رو بیل بردا بودی من تو داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه، تو رو گردن گرفت صد تا آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت جایی، من خوبم با تنانی، فقط خواستم حال شهرم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم اشغالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست، من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران. ازم نخواب برم این خاک، هر جا برم دلم اینجاست، من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میگی کایلی جنر گچی درام، بمیرم نبینم باشی تو دام، عمران اگه باشی با ما، پا نبینم بشی تو لاشی با ما، استایل ها چرینی قسطی، حتی بدون میکاپ چه سکسی، این کلاس و بیار پوینت تر مینو انگلیش اسپی، دل سنگ اشکست عشقی، دافی گنگ شده میگه زرشکیم، ببین برات رفتم چه ورسی، سو برم من جونم هم، ولی بیت سایکدلیک الستی، مجاد تو باز دسته کن یکم باد بیار، حالم جا بیار، حالا یه لحجه جذاب بیار جون، به تو گرین کارت میاد، اینم یه کار بی محتوا که بکوبه توی پارتی ها.
رابطم اون پچی دلان، بگو هستی ما چی الان، لعنتی میخوام پاشی برام، بلرز بابا بلرز، انگار یکی داره بهت شک میده، حکی میگه بهترینی اینو خیلی باک میده، حکی میگه اینطوری نی، بدون داره جاک میگه، آره با هیکلش بوز میده، چون بدن لایقه یه دوز گیره، چرا جلات صدا میلرز، لفظام همه صدا باز میده، فاز بالا آفزونی ملوسته، نه تنها بیا با دوسته، چیت میتنی تو کارم، وقتی یکی مثل تو رو دارم، مال کالی جنه بلکم با تو خوب عالم.
بی هستم.
من رنا منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
باشی لحظه ای طاقت بیارم، تو که خوب میدونی من به دوری تو عادت ندارم، نمیدونم چه به بدجوری دلم تنگ، برام کجایی ببینی من یه خواب راحت ندارم، بگو کجایی 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 که حالم نیست، دوری تو حقم نیست، خاطرات من از تو کم نیست، کم نیست، آخه تو دل خستم چیزی به جز غم نیست.
رادیو فرداست که با شماست.
که با تو باشم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ترانه ی تنهاییام تو، اونی که از دنیا میخوان تو. وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم. من تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم میرسه به مسیرم. ازم بخواد دارو ندارم برا چشاد، از تو قشنگ تر نمیشه داشت، شیشه عمرمی همیشه باش. اگه دلت شکست به من بگو، هرچی که هست به من بگو، از دوتایی گم شدم بگو. نگیر ازم خودت تو، میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو. شبای بی تو دلاشوبه تا خود سار میشه تو، ببین آروم میگیره چه تو، میگیره چه تو. نگیر ازم خودت تو، میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو. شبای بی تو دلاشوبه تا خود سار میشه تو، ببین آروم میگیره چه تو. پشت پا بزن، اسم منو صدا بزن، همه رو از خودت برون، همیشه دست تو رگ خواب من. موج موهات مال من، قلبم مال تو، غم چشمات مال من، خندم مال تو. روبراهم با یه اشاره تو، نگیر ازم خودت تو، میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو. شبای بی تو دلاشوبه تا خود سار پیش تو، ببین آروم میگیره چه تو، میگیره چه تو. نگیر ازم خودت تو، میریزم به همت تا یه شهر رو به خاطر تو. شبای بی تو دلاشوبه تا خود سار پیش تو، ببین آروم میگیره چه تو.
چشمامو میبندم و میبینم دنیا رو با چشم تو، میبینم دنیای من با عشق درگیره، عشقی که تو نباشی میمیره، عشقی که تو دست تو داده، عشقی که به دست من افتاده. تو مثل من رویاز تو میبافی، با دست من موها تو میبافی، خورشید و با چشمات روشن کن، یک بار ماه و قسمت من کن. تو مثل من رویاز
دست من موهاتو میباف، خورشیدو با چشمات روشن کن، یک بار ماهو قسمت من کن. من پشت این پنجره میشینم، بارونو تو چشمتو میبینم، عیبی نداره چشمتو با کن، عیبی نداره باز غمگینم. بازی نکن با قلبت آقونم، من آخر بازی رو میدونم، حیفه بخواییم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم. خواهیم از هم جدا باشی، من خیلی وقت با تو هم خونم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
بی تو دگر شب من سحر ندارم، از تو دلم خیال سفر ندارم. بزن تبر به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارم. بزن تبر به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این عشقم در دلت جایی ندارم.
در به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارم. بزن تبر به جانم، درخت دل دگر نایی ندارم، دگر چه بدتر از این که عشقم در دلت جایی ندارم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
تو بده به دست زندگی، سخت نگیر، به خودت بیا و چشماتو به غصه ها ببند، به خودت بیا و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشماتو ببند یه لحظه از دلت خبر بگیر، برو سمت آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه،
پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، یک ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
اون روزا رو میخوام